بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 85. 636. آن کتابی است که هدایتی برای متقین است، قرآن. هرچند که در اکثر ترجمه ها ذالک را این ترجمه کرده اند، در حالی که معنایش آن است، یعنی فهم خودشان را ترجمه کرده اند و نه کلام خدا را، تا چه رسد به تفسیر و تعبیر و استنباط و استخراج معانی. 637. قرآن یا کتاب الله ذهن خدا در نفس ناطقه بشر است که جز اهل معرفت نفس در مسیر تقوا و جهاد اکبر به آن دست نمی‌یابند که قرآن عربی و مکتوب در دست مسلمین فقط یکی از قرائت‌های آن به واسطه محمد صلی الله رسول اوست. این است که از امام صادق منقول است که قرآن تا ابد در حال تنزیل و تعبیل است که مثل طلوع آفتاب بی پایان و غیر قابل تکرار است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید من تا ابد جدیدم و در هر تجلی بدیع و تازه هستم، که همان معنای تنزیل و تعبیل ابدی قرآن ناطق است. ولی تنزیل محمدی قرآن تنزیلی کامل است در قلوب مؤمنان امتش که اهل قرآن و عرفان نفس هستند، که این کمال لزوماً در کتاب عربی قابل حصول نیست، هرچند قابل تصدیق و درک می باشد. و بدان که ظهور علیین و عارفان در هر عصری همان تنزیل قرآن و تعبیلش برای آن عصر است. 638. تنها واقعی که در آن ولایت زناشویی جاری می شود رابطه جنسی است به شرط رعایت تقوا از جانب مرد و تمکین از طرف زن، و اگر همین حق بر درستی ادا شود شیطان زناشویی منهدم می شود و تفاهم روحانی رخ می دهد. هر کجا که این حق ادا نمی شود یا به بازی گرفته می شود، سوء تفاهم و سوء زنها رخ می دهد و زن و شوهر خصم یک دیگر می شوند. این تنها حقی است که در قرآن به وضوح آمده است، و شوهر حق دارد در صورت عدم تمکین جنسی زنش را پس از نصیحت و تهدید تنبیه نماید، زیرا این آخرین راه نجات زندگی زناشویی است. 639. رعایت عزت و شرف و حرمت زن از جانب مرد و ممکن ساختن رابطه جنسی از جانب زن کل محور القای ولایت زناشویی است، زیرا اگر زن نخواهد این رابطه ممکن نمی شود الا به زور و زر و تزویر و زار، که تماماً قلمرو به رسوخ شیطان است. 640. خطرناکترین التقاط فلسفی عرفانی که در اندیشه عرفان اسلامی رخ نموده، یکی فلسفه یونانی و دیگر تناسخ هندی است که متاسفانه قوغا می کند، و این بدان دلیل بوده که حکمت قرآنی و عرفان امامان ما انکار شده و قالیه‌گری خوانده شده و مهمترین حقیقت قرآنی امامی یعنی تجلی درک نشده است، و این التقاط و نقصان و خسران عظیم در آثار ما رفع و دفع شده است. ولذا بزرگترین دشمنان ما پیروان کور و کر فلسفه و منکران عرفان تجلی هستند، از دانشگاهیان و حوزویان. 641. نماز و رابطه جنسی زناشویی دو قیامت صغرای زندگی انسان در حیات دنیاست، که آدمی نهان باطن خود را در آن می‌بیند تا بداند که دلش در اشغال چه کس و چه چیزهایی است، تا به تطهیر و تزکیه نفس بپردازد و قبل از قیامت کبرا حسابش را پاک کند و وجودش را از تسخیر غیر برهاند و خناسان را از خود براند، تا بتواند وجودش را تحویل بگیرد و مسئولیت آن را پذیرا شود و در قیامت کبرا نگوید که تقصیر فلانی و بهمانی بود که سر از جهنم در آوردم و مرتکب آن اعمال ظالمانه و فاسقانه شدم. 642. نماز ماهیت رابطه انسان با خدایش را به نمایش می‌گذارد و رابطه جنسی زناشویی هم ماهیت رابطه زن و شوهر را که تجلی زمینی ولایت الهی است، تا آدمی دشمنان این رابطه را بشناسد و از سیطره آنان برهد، زیرا این دشمنان رابطه همان شرک ها و شریک های رابطه انسان با خدا و همسرش می باشند. پس تطهیر و خلوص در ولایت زناشویی کارگاه زمینی خلوص و توحید رابطه با خداست و این هر دو رابطه بدون یاری امامی زنده قابل پالایش و تطهیر نیست. این است که گفته شده آن کس که امام زمانش را نشناسد و اطاعت نکند بر همسرش حرام است. یعنی رابطه زناشویی دارای خناسان است که این رابطه حلال را حرام و زنای پنهان می سازند که فقط خود فرد بر آن آگاه است و اگر به جهاد بر نخیزد و این خناسان را از خود نراند، رابطه زناشویی به بنبست و طلاق عاطفی و بالاخره حقوقی می رسد. 643. حال اگر این خناسان که صور بشری شیطان در نفوس بشرند، در قرائت و تفسیر و تدبیر قرآن هم حضور یابند، موجب گمراهی و رسوایی فرد قاری و مفسر می شوند که بسیاری از تفاسیر قرآنی این گونند. این است که می فرماید فقط پاکان قادر به لمس و درک قرآن می باشند، یعنی کسانی که نفوسشان از هر خناسی پاک و منزه است و بلکه حامل نور امامی زنده است، همانطور که امام علی علیه السلام خود را مظهر بای بسم الله در قرآن خوانده است. یعنی بدون نور ولایت او نمی توان به قرآن وارد شد و هدایت گردید، چرا که او نور علم و عرفان است. 644. به واسطه صبر و صلات به خودتان یاری دهید و بدانید که این کاری بس بزرگ و محال است الا برای خاشعین، و بدانید که اکثر مردم شوقی به دیدار با خدای خود ندارند. قرآن. آدمی بر صلات می‌بیند که در درونش چه خبر است و چه اجنه و شیاطین و خناسان و اراذل و اوباشی تمام جانش را تصویر کردند. پس باید بر نمازش صبور باشد تا از خدایش یاری و قوت گیرد، تا پاک شود و صاحب وجود گردد و وجود خداست، و تا خدایی نشود خدای را نمی‌بیند و نمی‌شناسد. پس فقط به عشق لقای الهی میتوان این جهاد اکبر را به سامان رسانید. آنقدر باید شاهد این خناسانی که دل و جان را تصویر کرده اند بود و از خجالت خاک و خاشاک شد و پاک شد، تا لایق دیدار با پروردگار گردید و قیامت کبرا را در همین عالم برپا نمود. 645. خداوند از بد و خلقت شروع به از خود گذشتن نمود که همان جریان آفرینش است، تا به آدم و انسان کامل رسید و تمامیت خود را به او محول نمود و بر عرش فنا مستقر شد که وجود انسان کامل است. انسان هم باید از خود بگذرد و خود را محول به خدا نماید، تا خود آگردد که مقام فنای از خود و بقای به خداست و ظهور خدا از انسان. و این سیر تماماً مراحل تطهیر و تزکیه نفس است از غیر خود، زیرا خود هر کسی غیرهایی هستند که وجودش را اشغال کردند. پس از خود گذشتن آدمی در حقیقت همان از غیر گذشتن است در خود و رسیدن است به خودی که بوی فنا می دهد ولی خداست. این دیالکتیک عرفان است که اگر درک نشود منجر به گمراهی و دجالیت می شود. 646. در علوم عرفانی ما بزرگترین عارفی که به دیالکتیک پرداخته همانا مولوی است و مابقی معارف عرفانی ما خطی و علیتی و هندسی است. ولی آنان که موفق به درک اسرار دیالکتیکی در مثنوی مولوی نشده اند او را تکفیر نموده و کتابش را نجس خوانده اند. 647 معارف عرفانی فاقد دیالکتیک که همان وحدت از داده است هرگز منجر به سلوک عرفانی و حرکت جوهری و عروج روح نمی شوند و در سطح امور به رکود و انکار و نفاق می رسند و دچار خرافات و جنون و مالیخولیا می شوند. ولی درک روح دیالکتیکی عرفان اسلامی هم مستلزم جهاد اکبری مداوم است و بدون جهاد هضم و جذب اسرار دیالکتیکی محال است. میگویند که در قرآن آیات متناقض است بلکه امری واحد است. قرآن این همان وحدت ازداد است، یعنی دیالکتیک عرفانی. 648 وقتی از دیالکتیک سخن میگوییم برخی آن را همتراز دیالکتیک هگلی و مارکسیستی میپندارند، در حالی که دیالکتیک عرفانی یک حقیقت لامتناهی عروجی و جهشی است و نه علیتی و مادی و تاریخی. 649 دیالکتیک هگل علیتی است، دیالکتیک مارکس تاریخی است، دیالکتیک اسپینوزا هندسی است، ولی دیالکتیک قرآنی عروجی و روحانی و شهودی است، هرچند که علیتی و تاریخی و هندسی و فیزیکی و طبیعی هم هست، ولی در همین حدود نمی ماند و بالاخره به دیالکتیک بود و نبود می رسد که احدیت مطلق است و از وجود و عدم هم فرا می رود. 650 پس از دیالکتیک خالق و مخلوق، یکی از حیرت آورترین دیالکتیک ها دیالکتیک انسان و قرآن است، یا دیالکتیک انسان و معرفتش، یا دیالکتیک قلم و نویسندش. سوگند به قلم و آنچه که می نویسند، یا به قول مولانا، گر در طلب لقمه نانی نانی، چون در طلب هر آنچه هستی آنی. این طلب حاصل معرفت است و نور معرفت که همان قرة العین قرآنی است صاحبش را تجسم و تعین خودش می سازد، یعنی انسان همان می شود که به نور معرفت جستجویش می کند، یعنی انسان خداجو خدا می شود. 651 ممکن است گفته شود که منظورتان از خدا همان خداست؟ خیر، خدا مقصود خدا از خلق عالم لامتناهی است که چون پدید آمد خود خداوند هم مریدش می شود، همانطور که در حدیث قدسی آمده است درباره مقام موجودی علی علیه السلام در معراج رسول اکرم صلی الله، تا آنجا که قرآن انسان می شود و انسان هم قرآن. 652 متاسفانه اکثریت کسانی که به سراغ علوم دینی و عرفانی می روند، نیت درونیشان دستیابی به قدرت‌های خارق العاده و ماورای طبیعی است و این است که به دام شیطان افتاده و دجال از آب در می آیند. این یک طمع ابلیسی به مقام خلافت اللهی آدم ابوالبشر است که از کبر و انکار و کفر و ادابت بر می خیزد. 653 و برخی دیگر به طمع دیالکتیک موجود در عرفان است که به سراغش می روند تا از این طریق معاصی و مفاسد و مظالم خود را تقدیس کرده و به فریب مردم بپردازند. 654 علی علیه السلام می فرماید که فقط دلهای سوخته در آتش حقیقت و عدالت است که به مقامات معنوی و دینی نائل می آیند، نه تشنگان قدرت و ثروت و عیش و ریاست. 655 بسیاری حاضرند که به هزار خفت و فقر و ذلت تن در دهند، در عوض چند نفر دست بوس و مرید داشته باشند. اینان مجسمه های شیطان هستند و دعوی خدایی دارند. 656 و اما آنان که به شوق رسیدن به مقامات معنوی ریاضت می‌کشند و نماز شب می‌خوانند و مستحبات به جای می‌آورند نیز دچار شیطان و اجنه می‌شوند و نیز آنان که فقط از بیچادری زهد پیشه کردند. 657 اراده به زاهد و عارف و عالم و قطب و امام و صوفی شدن، اراده ای 100% جاه طلبانه و سوداگرانه و بخیلانه و دنیا پرستانه است، زیرا کسی که به این مقامات نرسیده از کجا می داند که این مقامات چیستند تا آنها را اراده کند؟ مگر به سوء ظن و توهماتی که بر بلهوسی و جاه طلبی و تقلید استوار است که در تماشای مردان خدا و یا قصص انبیا و اولیا دچار این وسوسه شیطانی شدند تا به واسطه عالم غیب بر عالم عین سلطه یابند. اینان فقط قدرت روحی و جاذبه معنوی مردان خدا را در میان مردم دیده و آن را هوس کرده اند که اگر دارایش باشند چه خاک نمی کنند. این ریاست ابلیسی به مراتب پلیدتر از ریاست مادی و دنیوی است، ولذا این نوع آدم ها بهترین طعمه برای شیطان هستند. 658 همانطور که مثلا کسی که می‌خواهد اینشتین شود عاشق علم نیست، بلکه عاشق شهرت است. همانطور کسی که می‌خواهد بتهوون شود عاشق موسیقی نیست، عاشق شهرت بتهوون است و الی آخر. کسی هم که می‌خواهد پیامبر و امام و بایزید بسطامی و حلاج شود هم عاشق معرفت و حقیقت و خدا نیست، عاشق شهرت روحانی این مردان خداست. و این نوع آدم ها عاقبت دجال می شوند یا دیوانه. 659 جنون شهرت در عصر ما جهانی ترین و قدرتمند ترین جنون هاست، زیرا عصر ما عصر جلوه‌گری است و مدرنیزم همان معنای جلوه‌گری است در لغت، ولذا مدرنیزم عرصه اراده به ظهور و اثبات منیت خیش در بشر است که به واسطه تکنولوژی ممکن و جهانی گشته است و منیت نخستین صفت ابلیس است و شیطنت، ولذا مدرنیزم عرصه ظهور جهانی شیطان در بشر شده است تحت عناوین علمی و فلسفی و هنری و عرفانی و دینی و سیاسی و انقلابیگری و فنی و اقتصادی. یعنی مدرنیزم و تکنولوژیزم عرصه عرفات ابلیس در جهان است. پس پر واضح است که این اندیشه و باور که امام زمان هم قرار است با اتکا به قدرت تکنولوژی مدرن، آن هم در پیشرفته ترین حدش، جهان را از اسارت ابرقدرت‌های تکنولوژیکی برهاند، چه اندیشه خطرناکی است که متاسفانه بر بسیاری حاکم است، آن هم با تمسک به این استدلال که مگر خود پیامبر صلی الله و علی علیه السلام با اتکا به شمشیر و ادوات و فنون جنگی رایج عصرشان موفق به براندازی کفر در عربستان نشدند. پس راه و روش نجات جهانی بشر به دست امام آخرالزمان هم بر همان سنت است و قرار نیست هیچ اتفاق ماورایی و آسمانی رخ نماید تا بشر نجات یابد. 660 این طرز فکر درست در نقطه مقابل اندیشه دیگری در تشیع قرار دارد که معتقد است که شیعیان بایستی در زهد و انزوا و فقر و قارنشینی مشغول دعای فرج باشند تا امامشان بیاید و نجاتشان دهد و جهان را به آنها بسپارد، آن هم به نیروی غیبی. این هر دو طرز فکر در جهان اسلام حضوری فعال و گاه خصمانه دارند. 661 آیا به راستی امروز فرق بین جهان کفر و اسلام و فرق بین مؤمن و غیر مؤمن فقط و فقط در باورهای باطنی است و بس؟ امروز فرق زندگی مسلمانان و غیر مسلمانان چیست؟ فرق زندگی خداپرستان و بی خدایان چیست؟ فرق زندگی شیعیان و غیر شیعیان چیست؟ 662 جامعه ما یک حجت آشکار است که حدود 30 سال است که کل قوای کشور صرف اجرای حداقل شریعت اسلامی شده است و همه مسئولین و مردم اعتراف دارند که این راه و روش ناکام شده و هر آن ممکن است نفاق موجود در فرهنگ مردم موجب انفجار شود و مهمترین و بارزترین سیمای شرع که حجاب است به کلی از میان برود. چرا؟ به دلیل سیطره روزافزون تکنولوژی و خاص تکنولوژی ارتباطات. هر آدم عاقل و بالغی به یقین می داند که جز امام معصوم قادر به حفظ عصمت خود در قبال تکنولوژی و ماهواره و کامپیوتر نیست و حتی در همین حد هم جای بحث است، وگرنه امامان بیشتر این تقوا را رعایت نمی کردند و می گفتند که چون ما دارای عصمت الهی هستیم پس ملزم به رعایت تقوا و حجاب و عفت نیستیم، زیرا آنان که پاکترند نیازمند رعایت حدود ناپاکی ها در حدت و شدت بیشتری هستند، همانطور که قرآن کریم مؤمنان را امر به رعایت تقوا و حجاب خاصی نموده است و می دانیم که طبق کلام ائمه اطهار علیه السلام مؤمنین در درجه نخست همان امامان هستند. بنابراین چگونه میتوان مدرن و تکنولوژیست بود و با آن رشد کرد و متقی و مؤمن و پاک ماند و از یاران امام زمان هم شد و مستحق نجات گردید؟ اصلا خود امام زمان به چه دلیل غایب است و در جزیره خضرا زندگی میکند به همراه یارانش؟ بدون شک این جزیره یک شهر مدرن الکترونیکی نیست. 663 شاهدیم که حتی عرفانهای اینترنتی مثل عرفان حلقه به اشد تباهی و فساد و جنون و شیطنت مبتلا شده و بسیاری شیطان پرست و جنی گشتند. 664 یکی از مهمترین ارزش‌های برخواسته از تجربه انقلاب اسلامی در کشور ما همین حقیقت بستلخ است که آب تکنولوژی پرستی و دین در یک جوی نمی رود و اینکه راه نجات و امامت و موعود آخر الزمان از مسیر مدرنیزم و تکنولوژیزم نمی گذرد و بلکه در جهتی مخالف آن است. ولذا هرس مسئولین ما در رقابت‌های تکنولوژیکی با جهان علت العلل عمده مفاسد و بحران‌های اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی بوده است. باز هم متذکر می‌شویم که این معنا بدان نتیجه منجر نمی‌شود که بایستی به عصر حجر بازگردیم، بلکه بایستی اشد تقوا و پرهیز را در قبال مدرنیزم و تکنولوژیزم رعایت کنیم و به حداقل‌ها بسنده نماییم که این صدها خاصیت درمانی و بحران زدایی دارد. و برای این امر نیازمند یک توبه نصوح ملی هستیم که صداقت و شهامتی کبیر می‌طلبد. 665 اگر هم بر این پنداریم که فقط به قدرت تکنولوژی‌های برتر می‌توانیم بر جهان کفر که صاحب اصلی این تکنولوژی است فائقاییم و سپس جامعه بشری را به امام زمان بسپاریم، دوچار تناقض بزرگی می‌شویم، زیرا کل مسلمانان و بشریت در این رقابت تکنولوژیکی کاملاً تباه گشتند. آنگاه چه کسی قرار است امت امام زمان باشد و نجات یابد؟ به علاوه طبق ده‌ها روایت شیعی تقریبا همه علائم دجال و دجالیت ها مربوط به فرآورده ها و فرهنگ های تکنولوژی آخر الزمان است و خر دجال جز تکنولوژی مدرن نیست. پس چگونه می توان سوار بر این خر به یاری امام زمان شتافت و مسلمانان را برای ظهورش مهیا ساخت؟ 666 به یقین تکنولوژی مدرن بزرگترین چالش کل تاریخ بشر و بزرگترین امتحان ایمان اهل معرفت است در آخر الزمان و بلکه آخرین امتحان بشر است بین دین و دنیا و ماده و معنا و فسق و تقوا. 667 امروز به یقین میتوان ادعا کرد که علت العلل همه مناقشات و تعارضها و تفرقه ها و فتنه های اخیر در کشورمان جز مسابقه تکنولوژیکی با غرب نیست. به همراه همه بحران های اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و بنده در این باب در سایر آثارم در زمینه های متفاوت به تفصیل سخن گفتم، از جمله آخر الزمان شناسی عرفانی و مدینه فاضله امام زمانی، آن که بر خر تکنولوژی سوار می شود تا بر جهان سلطه براند، نه امام زمان که دجال است. پس باید اعتراف کرد که بسیاری از ما امام را با دجال اشتباه گرفته ایم و این علت العلل همه مصیبت های ماست. 668 باید به لحاظ لغت و معنا و ماهیت درک نمود که ذات تکنولوژی بر برون افکنی و اوریان سالاری و جلوگری و تظاهر است. پس تکنولوژیزم ذاتاً ضد تقوا و عصمت و دین است و منظور از تکنولوژیزم مذهب اسارت تکنولوژی است که جامعه ما به همراه مسئولینش سخت به آن مبتلایند و همه برنامه های کلان و بلند مدت کشور بر همین اصالت طراحی و در حال اجراست. و بنده در مجموعه آثارم به تفصیل نشان دادم که همه بحران‌های لاعلاج و افزاینده جامعه و نظام ما دلیلی جز این امر ندارد. راهی که ما می رویم همان راهی است که انقلاب شوروی و چین رفت. اگر آنها به مدینه فاضله سوسیالیستی خود رسیدند، ما هم به مدینه فاضله امام زمانی خود می رسیم. آنها هر دو به آمریکا رسیدند پس از عمری جدال با آن. ما هم مشغول طی طریق آنها هستیم. اگر منظور این است که فرق ما با آنها این است که ما مسلمان و شیعه هستیم، آیا فرق مسلمان و شیعه از مسیحی و بودایی چیست جز در اخلاق؟ به خدا که چینی ها از ما با اخلاق ترند، حتی با حجاب تر. بی تردید اخلاق آدمی از زبان و شکل عباداتش ارزیابی نمی شود، بلکه در اعمال و رفتار و سلوک اجتماعی و اقتصادی سنجیده می شود و راهی که طی می کند و مقصودی که در نظر دارد، وگرنه فرق ابن ملجم و علی علیه السلام در چیست؟ 669 بچه‌ای که به واسطه ماهواره و اینترنت رشد می‌کند چگونه می‌تواند کمترین درک و تصوری از تقوا داشته باشد؟ و تقوا برای چنین بشری در حکم نابودی است، همانطور که امروز بسیاری از کودکان و نوجوانان اینترنت زده به محض ترک کامپیوتر دچار جنون شده و گاه دست به خودکشی می‌زنند. پدیده ای ضد تقوا تر از اینترنت در تاریخ بشر وجود نداشته است، زیرا اساس تقوا بر قدرت اراده و کنترل آن است و اینترنت نابود کننده اراده کاربران آن است. 670 ظهور جهانی امام زمان، ظهور جهانی خدایی انسان در سیطره عالم هستی است و لذا ظهور جنات نعیم بر روی زمین است که جنات خدایی انسان کامل می باشد. زیرا نعیم جز وجود امام زمان نیست که متقین در آن زندگی می کنند. به راستی که متقین در جنات نعیم زیست می کنند. قرآن و این جامعه امام زمانی است که به برکت این ظهور همه نعمات الهی از عالم عرض بروز می کند و این نعمات صد البته تکنولوژیک نیستند و جملگی نعمات ما برای طبیعی از بطن طبیعت هستند. 671 کوچکترین سخن و آیه و حکمتی که بزرگترین حقیقت دین و دنیا و کمال و سعادت و معرفت و سلامت و هدایت و عروج روح انسان را با خود داراست، این آیه دو کلمه است که علیکم انفسکم، یعنی از شماست که بر شماست. و این خطاب به مؤمنان است، یعنی این مؤمنانند که خود قطب عالم امکان و علت العلل سرنوشت خیشند و این اصل و اساس مقام خلافت اللهی انسان است که از ارکان ذاتی عرفان اسلامی در قرآن است و محور امر ولایت و امامت می باشد و حقیقتی است که انسان مؤمن در جهت درک و تحقق آن حرکت کند تا ببیند که محل اراده خداست و صاحب تمام عیار سرنوشت خیش و بلکه جهان است. زیرا آدمی با کل جهان هستی در ارتباطی بلا انقطاع می باشد اگر هر چه که بر او وارد می شود از خود اوست. پس انسان ذاتاً دارای ولایت الهی است و این معنای امام مبین در قرآن است که هرچه در جهان است متمرکز است در وجود امامی آشکار و مؤمنان در ارادت و اطاعت از این امام است که به تدریج این حقیقت را در خیشتن هم در میابند و این کل جریان خودشناسی و امام شناسی است و لذا از امامان ما نقل شده که هر که امامش را شناخت خودش را شناخته است و به عکس. و در که این راز کبیر که کل راز خلقت عالم و آدم است، محور کل حکمت و عرفان و قرآن و دین و امامت و هدایت است. از علیکم تا انفسکم، کل سیر از خود تا خدا است. زیرا علیکم همان جهان هستی یعنی جهان صفات است که همان خود عدمی آریه‌ای و قدیم است و انفسکم همان ذات ازل خداست که در معرفت نفس به خدایی می رسد و خلقت جدید را ممکن می سازد. 672 رویارویی صفات و ذات در واقعی علیکم انفسکم منجر به خلقت جدید می شود که برای اهل معرفت از حیات دنیا آغاز می شود و برای عامه بشری هم پس از مرگ و از قیامت کبرا و آن عبارت است از بهشتها و برزخها و دوزخها با همه طبقات و جهانهای لامتناهی آن و نیز رضوان الهی. آفریننده این جهانهای برتر و جدید انسانهایند از کافران و منافقان و مؤمنان و عارفان که برترین آن رضوان الهی است که آفرینندهش اولیا و عارفانند و پستترینش هم درک اسفل سافلین است که آفرینندهش منافقانند. اینها سراسر معارف قرآنی است. 673 در فرهنگ اسلامی آنچه که عقل علوم عقلی نامیده می شود جز معرفت نفس نیست که قلم رو به ادراک و تجربه عامه بشری است و لذا از بستر فطرت واحدی انسان تغذیه می کند و حجت آن هم وجود انسان است. ولی متاسفانه آنچه که در نزد اکثر علما و روحانیون ما علوم عقلی نامیده می شود همان فلسفه است که بر اندیشه و آرای ارسطو استوار است. این جماعت معارف عرفان نفس را که کل روح آثار ماست بدعت و بلکه التقاط می نامند و می گویند این چیزی جدید و عجیب و غریب است. 674 اگر گفته می شود که دین فطریست بدین معناست که اگر آدمی موفق به کشف و درک حقایق و تجربیات فطری خود شود به حقایق دینی انبیای الهی می رسد. این است که رسول خدا می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. و این است که می فرماید هر که خود را شناخت خدای را شناخته است. در اینجا خودشناسی قلم رو به عقل است و عقل هم به سوی خدا راه می نماید ولذا عقل را نور دین نامیدند در ده ها آیه و حدیث. یعنی هر کسی که اعمال و امیال و حالات و روحیات و خیالات و سرنوشت عمل خود را مورد تفکر قرار دهد به تصدیق معارف دینی می رسد. یعنی عقل به دین راه می گشاید و این عقل از عرفان نفس برمی آید. پس جز عارفان را عقل نیست و عقل هم درجات و قلمروهای متفاوت دارد. عقل حسی که برآمده از حواس پنجگانه است، عقل قیاسی، عقل علیتی، عقل نقلی و روایی، عقل الهامی و وحیانی که همان عقل قلبی است و عقل شهودی، که البته همه این انواع و درجات عقول در دو فاز نزول و صعود در دو قوس هبوط و عروج دارای یافته‌های متفاوت و گاه متضاد است، که مورد اختلاف بین علمای رسمی و علمای ربانی می باشد که اساس تفرقه های بین عرفا و فقهاست، که خود عدمی آریه‌ای محصول عقول حسی و قیاسی و نقلی است، ولی خود آیی قلم رو به عقل الهامی شهودی می باشد که اولی عقل قلم رو به نزول روح است و دومی هم عروج روح، شریعت و طریقت. خداوند امرش را به سوی زمین تدبیر می کند و دوباره به سوی خود باز می گرداند در روزی که هزار سال است از سالهایی که می شمرید. قرآن 675، یعنی هر هزار سال یک بار این نزول و عروج روح بر روی زمین رخ می دهد که آخرین و کاملترین بارش ظهور اسلام بوده است که با نزول وحی بر محمد صلی الله و عروج محمدی به طور کامل در دو شب رخ نمود و سپس در مؤمنان امتش در طی هزار سال رخ داده است که تا قیامت کبرا 50 بار دیگر رخ می نماید که همان قیامت 50 هزار ساله است. 676، اصولاً انبیا قلم رو به نزول روح هستند و اولیا هم قلم رو به عروج روح. در تاریخ اسلام 500 سال نخست تا قرن 5 هجری برای عامه مسلمین عرصه نزول روح است که عرصه پیدایش و تحکیم و تبیین شریعت است و از قرن 5 به بعد عرصه عروج روح است که پیدایش عرفان است. برای انسانی که به سرعت نزول روح را به واسطه شریعت در خود کامل می کند، از نیمه دوم عمرش وارد عرصه عروج روح بین شود در هر مرحله از این قلم رو به هزار ساله که باشد. ولی نیمه دوم هزاره اول اسلامی عصر عروج روح یعنی معارف عرفانی است، و اما هزاره دوم اسلامی که اینک در سرآغاز نیمه دومش قرار داریم با این جانب و مجموعه آثارمان عروجش آغاز می شود که بر زیر بنایی محکم از شریعت استوار است، یعنی عروج در غایت نزول. گزارش نزول و عروج روح در زندگی خودم را در برخی آثارم شاهدید. 677، اسلام نهایتاً دین عروج و عرفان است و آنکه به این عرصه نرسد هنوز مسلمان محمدی نیست و این همان حقیقت امامت است، زیرا در آخر الزمانی. نزول مربوط به قلم رو به زمانیت و تاریخ است و عروج هم مربوط به خروج از زمان و تاریخ است، مربوط به آخر الزمان. پس انسان آخر الزمانی جز در قلمرو عروج امکان سعادت و هدایت ندارد، یعنی امامت. یعنی بایستی مرحله نزول و شریعت را هرچه سریع‌تر در خود طی نماید و کامل سازد تا به طریقت و عرفان و عروج روح برسد و از زمان خروج کند که علی علیه السلام فرمود: شما ای مؤمنان هرچه سریع تر به غایت اسلام برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید، که این خروج از تاریخ و زمانیت و سنت و دنیاست در غایت تقوا، و این خروج و عروج واقعه ذاتی شدن تقواست، یعنی عصمت و امامت. و آنان که این خروج و عروج را به معنای تقوا شکنی و بی عصمتی می پندارند یا احمقند یا پیرو شیطان. 678، نزول روح همان عرصه نبوت هاست که واقعی فردی است و مخاطب خداوند شخص نبی است، ولی عرصه عروج روح واقعی جمعی است و بر ارادت عرفانی و محبت الهی استوار است و از آنجا که اسلام محمدی عرصه غایت نزول و سرآغاز عروج روح است، از همان آغاز نزول هم واقعی جمعی است و لذا واقعی نزول وحی و پیدایش نبوت و رسالت محدود به وجود رسول اکرم صلی الله نمی شود و از همان آغاز تماماً به خدیجه علیه السلام و علی علیه السلام و سلمان و عمار پیوندی حیرت آور و ناگسستنی دارد و این سلسله مراتب نزول روح است، از خداوند به روح القدس و از روح القدس به رسول اکرم صلی الله و از او به خدیجه و علی و سپس به سلمان و این نزول روح تا قیامت کبرا ادامه دارد که غایت و کمالش به اشد عروج منجر می شود که ظهور جهانی امام زمان است. پس اسلام در هر عصری قلمرو به ظهور مرتبه‌ای از این نزول و عروج روح است و لذا اسلام همواره جدید است، همانطور که رسول اکرم می فرماید که اسلام همواره جدید است و لذا مؤمنان حقیقی در هر عصری همواره قریب هستند و لذا کتاب خدا یا قرآن همواره در امت مهجور است تا ظهور جهانی موعود و این نزول و عروج در بستر تاریخ مستمرن عمیق‌تر و جامع‌تر و توحیدی‌تر رخ می‌نماید و این تعبیل و طلوع و اشراق قرآن است که در غایت عروج به لقاء الله می‌رسد. پس این سیر قیامت است. 679 سیر نزول روح که در اراده و اخلاق بشری همان واقعی تقوا به معنای ترس و پرهیز از خدا و جهاد با اراده جانبری خیش است، منجر به پیدایش منیت معنوی و روحانی می شود که دارای هویت هویی یا الهی است، ولی این هویت یا شخصیت جدید فوق حیوانی دو شقه و دوگانه است و تقابلی بین من حیوانی و اوی الهی نفس جریان دارد، یا من حیوانی و من تقوایی. ولذا اهل تقوا دارای هویتی جدالی در خیشتنند، ولی مرحله عروج روح که تحت رهبری یک مرد حق است، قلمرو به تقرب الالله است که همان نزدیکی و دوستی بین این دو من است تا یگانگی این دو. 680 من حیوانی غریزی یک من اماره است که هر کاری که اراده می کند انجام می دهد، ولی من تقوایی یک من ضد من و ضد خیشتن حیوانی است و لذا این جدال بین بکن و نکن است که این تقابل در قلم رو به عرفان نفس و عروج روح به تدریج از میان بر می خیزد و لذا شعار این عرصه یا من هو است، ای منی که او هستی، و این تقرب تا سرحد یگانگی بین من و او دریای بیکرانه ای از مکاشفات و مشاهدات و آیات الهی و عرفانی است تا آنجا که من تقوایی در من ذات حق منحل می شود، یعنی من در هو فنا می شود و مظهر عصمت می گردد. 681 اراده به دوست داشتن همان و دوست داشتن همان، این سریع ترین اجابت دعاست، دعای محبت نسبت به کسی. این یک ادعای فطری و تجربی است، همانطور که مثلا کسی اراده می کند که عاشق فلانی شود و اندکی بعد می بیند که دلش عاشق است، یعنی این که دل تابع اراده ذهن است، منتها اگر ذهن آدمی عاقل باشد محبت اهل ایمان و معرفت را اراده می کند و اگر جاهل باشد طالب محبت اهل شقاوت و کفر می شود. و این واقعه مصداق این کلام خداست که بخواهید تا اجابت کنم. البته که صاحب دل خداست، بلذا در اعماق دل آدمی دعای ذهن انسان را می شنود و اجابت می کند. اراده نمی کنید الا این که خدا هم اراده می کند. قرآن. 682 اراده به دوست داشتن و عشق همان اراده به دلدادگی است و دل را خانه کسی کردن است. این است که خداوند می‌فرماید در آن روز اگر گناه اعمال خود را به گردن دیگران بیندازید از شما پذیرفته نمی‌شود، چون دروغ می‌گویید و می‌دانید. قرآن. چرا؟ زیرا هر چه اراده می‌کردید محقق شد و خودم اجابتش می‌کردم، پس مجبور نبودید، زیرا صاحب اراده کن فیکون بودید و من مرید اراده شما بودم. 683. آری، خداوند مرید اراده انسان است، ولی مسئولیت انتخاب و اراده و امیالش به عهده خود انسان است، نه خدا که اجابت کرده است. 684. اراده به دوست داشتن و عشق ورزیدن و وارد کردن کسی یا چیزی بر دل که هسته مرکزی وجود و شدن است، همان واقعی انتخاب سرنوشت و نوشتن زندگی جاوید خیشتن است که عین اختیار انسان است، که علت العلل مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خیشتن در دو دنیاست که اساس دین و معاد است، زیرا انسان مختار است، چون هر چه اراده کند می شود. کن فیکون. 685. و اما میزان قدرت موجود در اراده ذهنی بشر که سرنوشت دل را رقم می زند و صاحب دلش را برمی گزیند، برخواسته از قدرت فهم و یقین ذهن آدمی درباره ارزش‌های آن کسی است که برای دل برگزیده می شود، یعنی میزانی جز معرفت و عمق و یقین عرفانی در این نوشتن سرنوشت خیش به دست خیشتن وجود ندارد. 686. یعنی اگر یک فرد ظالم جاهل و بی ارزشی را به دل راه می دهی و می پرستی و صاحب اراده قلبی خود می سازی و سرنوشت دو دنیایت را به او می سپاری، علت این است که درباره معنا و ماهیت ظلم و جهل و بی قدری او علم و معرفت لازم را نداری، و بلکه او را آدم خوب می بینی که مطابق نفس ظالم و جاهل خود توست. یعنی تا نفسی به اندازه کافی پاک نشده باشد، ذهن و قدرت ادراک صاحب این نفس نیز بسیار سطحی و بیریشه خواهد بود، ولذا صدای اراده ذهنیش به گوش دل نمی رسد. یعنی آگاهی، خبری محض هرچند که علمی و عرفانی باشد، در انسانی که دارای نفس آلوده و جاهل و ظالم و بلهوس است، قدرت قلبی ندارد و دل فرد از چنین ذهنی فرمان نمی برد و بلکه از نجوای شیطان و خناسان اطاعت می کند و آدمهای ظالم و کافر را به دل راه می دهد. راه برود و احاطه علم و عقل و عرفان نظری به دل نفس پاکیزه و متقی است، زیرا آنچه که بین ذهن و دل حائل است همان نفس است که قلمرو به حاکمیت غرایز و دنیا پرستی و ژنتیک و تاریخ و نژاد و وسواس و ناس و خناس است، یعنی نفس اماره و سلطه‌گر. 687. اگر بین دو انسان مردد و سرگردانید که کدام یک را به عنوان همسر، دوست یا امام و الگوی زندگی بپذیرید و رهبر و صاحب دل خود سازید، مواجه با دو امر اساسی هستید که یکی مسئله ادراک عقلی و علمی و عرفانی شما درباره ارزش‌های این دو انسان است و دیگری ماهیت نفس و روش زندگانی شماست. آنچه که تکلیف دل شما را معین می کند، ماهیت نفس و روش عملی زندگی شماست، نه اخبار و اطلاعات و معارف صرفاً ذهنی. یک نفس کافر و بلهوس فقط آدمهای مثل خودش را می تواند به دل راه دهد، هرچند که به لحاظ ذهنی از این آدمها بدش بیاید. ولذا پس از وارد کردن یک آدم کافر در دلش، به تدریج معارف حقه و عقل خود را هم وارونه می کند تا توجیهگر کسی باشد که در دل دارد. 688. در عصر ما اکثر جوانها میخواهند با عشق ازدواج کنند که البته منظورشان جز عشق جنسی و آتش فشان شهوت بارگی نیست و این است که با ختم ماه عسل عشق هم ختم میشود و به ناگاه هر یک طرف مقابل را متهم، خائن و مکار میخواند و عداوت آغاز میشود. عشق جنسی اساس رسوخ شیطان در رابطه است و این است که اکثر ازدواج‌های عصر ما که عاشقانه است عاقبتی فجیع دارد، در حالی که محبت و رابطه قلبی زناشویی فقط پس از دوره ماه عسل امکان پیدایش دارد، به شرط وفا و عفاف و انجام وظیفه و تقوا و خداپرستی. در عصر ما متاسفانه عمده مردم و خاص جوانان شهوت بارگی و ابتلاء جنسی را عشق می دانند، در حالی که این از مهلکترین عشقهای ضد عشق قلبی است.